أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راههایی بود که برای تعویض و جایگزین کردن قراردادهای شرعی به جای قرض ربوی بود. پنج راه رو مطرح کردیم که اینها با قطع نظر از بحث حرمت هیئت ربا فعلا مطرح میشه. رسیدیم به راه ششم. راه ششم که مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی مطرح میکنن اینه که بانک به جای وام دادن بگوید ما بدهی شما را پرداخت میکنیم. امروز تعبیر میکنن گشایش اعتبار، فتح الاعتماد، کارت اعتباری میدن، میگن برو باش خرید کن. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که کالا خریدی بدهکار میشی به اون فروشگاه، من بانک بدهی تو رو میدهم، کارت دست توست، فقط میتوانی خرید بکنی. بری از آبر بانک بخوای پول نقد بگیری نمیشه، فقط میتوانی خرید کنی. یعنی چه؟ یعنی بدهکار میشوی به فروشگاه، من بانک ادا میکنم دین شما را، و این اداء دین شما یک عمل محترمی است، جعل دارد. 10 میلیون خرید کردی، من 10 میلیون پرداخت میکنم بابت اداء دین شما، ولی شما در ضمن اقساط یک ساله باید 12 میلیون به بانک پرداخت کنی. خب آقای خویی هم این رو مطرح میکنن در مسائل مستحدثه منهاج الصالحین و میفرمان اشکالی نداره، چون این که قرض ربوی نیست. آقای سیستانی هم همین رو فرمودن، ولیکن فرمودن مبادا در این گشایش اعتبار بانک شرط بکنه که اگر تأخیر انداختی پرداخت اقساط را باید بیشتر پرداخت کنی. این رباست. ولیکن هرچه از ابتدا توافق کرده اند مشکلی ندارد. 10 میلیون بدهی شما را می دهیم، در ضمن اقساط یک سال 12 میلیون باید به بانک پس بدهی. این مشکلی ندارد. خیلی از مشکلات بانکی رو میشه اینجور حل کرد. در اینجا دو اشکال هست. یک اشکالی که آقای صدر میکنن و اون این هست که ایشان فرمودن که جعاله باید بر یک عمل با ارزش باشه. خود اداء دین چه ارزشی دارد غیر از اون 10 میلیون که بانک میدهد و اون 10 میلیون ارزش دارد؟ خود این اداء دین چه ارزشی دارد؟ در پرانتز بگویم مخصوصا اگر شما از طرف بانک کارت می کشید. اصلا عملیت و اداء دین رو هم شما متقاضی وام از بانک انجام می دهید، صرفا بانک پول در حسابش در این حساب می گذارد و شما خودتون ادا میکنید این دین را با مال بانک. این عملی که با ارزش مالی باشد از بانک صادر نشده است که بخواهد برای او جول تعیین بشود. جول باید بر عملی باشد که دارای مالیت است. خب ما اینو جواب دادیم در جلسات قبل، گفتیم مالیت تبعیه داره این اداء دین، ولو اصل مالیت برای همون 10 میلیونه، ولی این اداء دین مالیت تبعیه داره. شاهدش اینه که اگر من با پول دیگری 10 میلیون پدرم پیش من امانت گذاشته است و راضی است به این که تصرف بکنم در آن به هر نحوی، شما به من میگویید که آقا من 10 میلیون بدهکارم، امروز چک دارم، شما میشود بدهی مرا ادا کنید، بعدن من به شما خواهم داد. میگویم که بسیار خوب، اما این پول من نیست، مال پدرم هست، من ادا میکنم دین شما را با مال پدرم و 2 میلیون بابت این کار از شما کارمزد میگیرم. آقای صدر هم اشکال نمی کنه. خب پس معلوم میشه این اداء دین یک ارزشی داره. اشکال دوم باز اشکالی است که آقای صدر مطرح میکنه. ایشون فرمودن که عرف از دلیل تحریم اخذ زیاده در قرض میفهمه که بابت دین نباید زیاده گرفت. قرض خصوصیت نداره، عرف برای قرض خصوصیتی قائل نیست. من وقتی که 10 میلیون بانک بدهی مرا ادا می کند به بانک بدهکار می شوم و بانک می خواهد زیاده بگیرد. این که به من بانک 10 میلیون رو قرض بده، بگه 1 سال دیگر 12 میلیون بده، یا بیاد بدهی مرا ادا کند و من بدهکار می شوم به بانک، بانک بگوید 10 میلیون بدهیت را میدهم، 12 میلیون آخر سال به من بده، عرف بین اینا فرق نمیذاره. فارقش اینه که من مالک این 10 میلیون شدم در قرض، ولیکن در اداء دین من مالک 10 میلیون نشدم، ولی به هر حال در هر دو فرض من بدهکار به بانک میشوم. عرف بین اینها فرق نمیذاره. ولو ما ادله حرمت حیل ربا رو مناقشه کنیم، بگیم ولیکن اینجا میگیم او فرق نمیذاره. به نظر ما کسی که ادله حرمت حیل ربا رو میپذیره و میگه حیل ربا حرامه، خب حق داره این حرفو بزن. اما اگر نه، میگه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، به قول مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات، نعم الشی، بعد از که حیل ربا رو مطرح میکنه در بحث ربا، آخرش میگه نعم الشی الفرار من الحرام الى الحلال. امامم وقتی قم بودن وسیلت و نجات رو حاشیه زدن، هیچ حاشیه نزدن بر این مرز، پذیرفتن، بعد در تحریر الوسیله برگشتن. خب بله، اگر واقعا حیل ربا رو میگید نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، حرفی نیست. و دیگه اینجا مشکل خاصی پیش نمیاد. حیله ربا رو قبول اگر بکنیم همینه دیگه. این روایاتی که میگفت مبادا بابت تأخیر و بابت امحال در تأخیر در ادای دین سود بگیرید، مبادا بگویید که راضیم به تأخیر در پرداخت بدهی، ولیکن بابت این تأخیر به جای 10 میلیون 12 میلیون 6 ماه دیگر به من بده. اما می توانی به او یک کالایی که 10,000 تومان می ارزد 2 میلیون بفروشی و در ضمنش ملتزم بشوی که اون بدهکار 6 ماه مهلت دارد در پرداخت بدهیش. خب، یا روایت صحیحه داریم که فرمود در جواب ابن عتیبه که عرض کرد که ابن رسول الله، ما پول مضاربه میدیم، عامل مضاربه میاد میگه پول از بین رفت. خب او هم امینه دیگه و امین ضامن نیست، چه بکنیم؟ فهل ترالی من هیلتن احتال بها؟ امام فرمود که آره، 1,000 درهم بهش قرض بده، 20 درهم بهش مضاربه بده، میشه 1,020 درهم. بگو هر چه سود کردی از کل این 1,020 درهم در تجارت، فبینی و بینک. خب اینم با این 1,020 درهم میره کار میکنه، تجارت میکنه دیگه. اگر سود کرد باید نصف سود رو مثلا به شما بده. خب این سودی که به شما میده که سود 20 درهم نیست، سود 1,020 درهمه. آخرش هم نمیتونه بگه پول از بین رفت، چون بدهکاره به 1,000 درهم. بدهکار از هر راهی که شده باید بدهیشو پرداخت کنه ولو تلف شده باشد اون مال. یعنی عملا شما اگر میخواستید 1,020 درهم قرض بدید به او، بگید هر چی سود کردید نصفشو من بده، حرام بود، ربا بود. اما حالا اومدی گفتی 1,000 درهم قرض، 20 درهم مضاربه و سود کل 1,020 درهم که باش تجارت میکنه اون شخص، گفتی که بینی و بینک، این حلاله.
شرط مضاربه است درست؟
فرض اینه 1,000 درهم هم قرض دادی. هیچ وقت اون شخص 20 درهم رو قبول نمی کنه که بعد بیاد هر ماه بهتون مثلا 50 درهم سود بده. او قبولش به خاطر این 1,000 درهم رو هم بهش داری میدی، اون 1,000 درهم دستشه میره باش تجارت میکنه، و الا به خاطر 20 درهم که اینقدر سود نمیدن به شما و اینقدر سود نداره. حالا حضرت فرمود این کار رو بکن، اشکالی نداره. بله، نه یه وقت میگید که قرض میدهم به شرط این که با آن تجارت بکنی و سود آن را بین خودمان تقسیم کنیم، این میشه ربا. اما این که من 20 درهم به شما مضاربه میدم و در ضمنش 1,000 درهم به شما قرض میدم و میگم شما با این 20 درهم و اون 1,000 درهم که تجارت میکنی و بایدم تجارت بکنی، اینا شرط مضاربه هست، شرط مضاربه هست نه شرط قرض. در مضاربه شرط میکنم که با اینها تجارت بکن و هر چه سود کردیم بین خودمون تقسیم کنیم. میخواید متن روایت رو هم براتون بخونم؟ ببینید بله بله روایت ابن عتیبه میگه که من به شخص مال میدم که باهاش بره تجارت بکنه، فیقول قد حلک اوزا، فما ترا من هیلتن احتال بها. حضرت اینجور فرمود، فرمود که به او قرض بده 1000 درهم و اعتهی 20 درهما، 20 درهم دیگه به او بده و بگو الربح بینی و بینک، ربح اینها رو بین خودمون تقسیم کنیم، یعنی ربح این 20 درهم رو و اون 1000 درهم رو که باهاش کار میکنی. این روایت، این مراجعه بفرمایید در باب مضاربه، این روایت مطرح شده. بله دیگه، بلا شرکته، شرکت، ولیکن سهم سود خودت را اونقدر بالا میبری.
کجا داره که سهم سود بالا
داره؟ یه سود بین من و شما
تقسیم بشه. یعنی سود 20 درهم؟
آقا سود 20 درهم نیست، داره حیله میکنه که سود 1020 درهم گیرش بیاد، ولی که حیله نشد که.
میگه پولم از بین میره.
آقا برای چی من قرض بدم به او؟ قرض میدم برای خدا؟
اگر پول خودش هم بیاد بهتر مواظبت میکنه و پول خودش
مواظبت. آقا 1000 درهم حضرت فرمود به او بده، برای 20 درهم؟ آخه کدوم عاقلی 20 درهم میده برای مضاربه؟ این اجازه بفرمایید. آخه
این روایت هم بچا یا این فتوای ابن عتبه است امام بعد میگن لا بأس، میگه امام واسطه هم فرمودن لا بأس، این خودش فتوای ابن عتبه است.
امام فرمود که لا بعصبه، این کار اشکالی نداره، 1000 درهم بده به او قرض که دیگه فردا نگه که من تلف شد سود نکردم، و 20 درهم به او بده مضاربه، بعد بگو برو با اینها کار بکن و ربح بینی و بینک، و ربح بینی و بینک یعنی ربح 1020 درهم. 20 درهم که این مقدار ربح ندارد. خب شما این کار رو فقط برای این میکنید که اصل پولتون محفوظ بمونه، اون 1000 درهمتون محفوظ بمونه، فقط هدفتون اینه، و در این حال میخواید این قرض که به امیدید سود هم ببرید، و الا اگر میخواستید قرض بدید سود نبرید، اون طرف میگفت یا آقا ممنون، این 1000 درهم رو من قرض گرفتم خدا حافظ، اون 20 درهم هم بمونه تو جیب خودت. میرفت بعد از چند سال میومد 1000 درهم تو رو میداد و کلی سودی که به جیب زده بود، برایش اون 20 درهم رو قبول کنه، درد سر برای خودش درست بکنه، 20 درهم میگیره، هر ماه باید چه بسا بیش از 20 درهم به شما بده. این چون شرط شده در ضمن هم این مطلب، ولذا امام فرمودن که در این حال به عنوان حیله ربا فرمودن اشکال نداره. خب
این ربا این در حالی شرط بیاد اشکال نداره، چون این شرط در این ربا دیگه.
آقا میگم کسانی که مشهور فقها هستن، بنده که نمیگم حیله ربا جایزه، مشهور فقها که اینو قبول دارن، حیله ربا رو قبول دارن، اینها دیگه معنا نداره که در امر به اداء دین بگن نه وای نمیتونه جور تعیین کنه بابت اداء دین. کی بابت تأخیر وای جور تعیین کرد؟ بابت تأخیر جور تعیین نکرد، بابت اداء دین جور تعیین کرد. قائلین به حیل ربا اینو جایز میدونن. پس عرض ما اینه که اگر حیل ربا حرامه بحث دیگریست، اگر حلاله، این که آیه صدر بیاد یک اشکال زائدی بکنه در مقام، بگه نه عرف فرق نمیذاره بین شرط زیادی در قرض یا شرط سود در اداء دین دیگران، نه چرا فرق نگذاره؟ اگر فرق نمیذاره تو این موارد حیل ربا هم که منصوصه باید بگیم فرق نمیذاره، در حالی که این نص خاص داریم که هیچ مشکلی ندارد. وسا اون روایت هم اینه، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 19، عبدالملک ابن عتبه قال تو لا ازال اعتر رجل المال فیقول قد هلک او ذهب فما اندک من حیلت تحتال حالی. سعلوت ابن میمون میگه من به عبدالملک ابن عتبه گفتم که راه حلی هست که من پولم از بین نره. فقال اعتر رجل الف درهم اقرضها ایاه و اعتهی عشرین درهما یعمل بالمال کله و یقول هازا رأس مالی و هازا رأس مالک فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک. 1000 درهم از شما قرض میگیره، میگه این سرمایه من، 20 درهم هم شما به عنوان مال المضاربه بهش میدی، میگه اینم سرمایه شما، هر چه سود کردم نصف به نصف. یعنی در حقیقت سود 1200 درهم که باش تجارت میکنیم هر چه هست نصف به نصف. خب این حیله رباست دیگه. و الا این آقا اگر بنا بود که این عامل مضاربه 1000 درهم رو بگیره و سود من از اون نخوام، خب 20 درهم رو برای چی از من قبول کنه و سود کلان به من بده؟ این سود کلانی که بابت اون 20 درهم به من بده با خاطر اون 1000 درهم قرضیه که بهش میدم. خب شما طبق روایات فرزین تجویز کردید این حیل ربا رو، و تو ادائدین چرا بخواییم جلو این رو بگیریم؟ بله اگر شما این روایات رو جواب بدید کما سیعتی که تلاش هایی هست که اینها جواب داده بشه، خب وقت بحث دیگریست. من از حیل ربا به طور کلی باید بشه. این هم اشکال دوم آقای سطر. مگر عرف برای فروش یک کالای 10,000 تومانی به 2,000,000 تومان در ضمنش من ملتزم میشم بده کار من 6 ماه دیگر دینش تأخیر بیفتد و ادا نکند، و بین این که به او بگویم آقا 6 ماه تأخیر بینداز این مقدار اضافه بده فرقی میبینه، اونم فرق نمیبینه، ولی روایت فرق گذاشت. شمایی که حیله ربا رو تجویز میکنید نباید بگید که اداء دین اگر کرد بانک نمیتونه سود بگیره بابت اداء دین، بابت اداء دین داره سود میگیره نه بابت امهال. و اما اونی که آقای سیستانی فرمود که نمیشه بگه که بانک شما اقساطت که میشه 12 میلیون، چون ما 10 میلیون دینتو ادا کردیم، اگر تأخیر انداختی باید جریمه بدی. خب چون جریمه دیر کرد حرامه. ممکنه کسی بگه خب بله جریمه دیر کرد حرامه، ولی از اول جعلش رو اینجوری تعیین میکنه، میگه اداء دینی که شما اقساطش رو 1 ساله بدی جعلش 2 میلیون، مثلا 2 میلیونه، 10 میلیون که میرم اداء دین میکنم، از اول میگم جعل این اداء دین شما در فرضی که امسال پرداخت کنی 2 میلیون، اگر بگذاری سال دیگه پرداخت کنی 4 میلیونه مثلا، و هاکذا. این اشکال داره که جعل به این نفتن، چون جعل عقد طرفینی نیست که بخواد واجد شرایط عقد باشه، ولذا جعاره بر امر قراری اشکال نداره. بگم من رد علی مالی فلهو علی مثلا نصفه، و نصف او چقدر است معلوم نیست، مهم نیست، در جعل قرار مضر نیست. منم اینجا میگم آقا بانک، من بانک میگم که جعل من اگر امسال پرداخت کنی 2 میلیون، سال دیگه پرداخت کنی 4 میلیون. خب این شبهه‌ای که ممکن به فرمایش آقای سیستانی مطرح بشه، انصاف اینه که این عرفیت نداره. شما کاری که کردی یک چیزه، اداء دین کاری که کم و زیاد نمیشه که، جعل بر اداء دین، اداء دین 10 جور که نیست که، 10 میلیون دادی بابت بدهکاری این آقا. این که میگه اگر امسال پرداخت کنی 2 میلیون، اگه سال دیگه پرداخت کنی 4 میلیون، این 2 میلیون اضافه رو بابت تأخیر او میگیری دیگه. ادای دین چه سختریه؟ یعنی اگر این آقا امسال پرداخت کنه این جور را یه بار نفس به نفس کشی به نفس میفتی. آقا ادای دین بانک برای ادای دین، این عملیات و ادای دین 10 میلیونی که شما بده کار داد بودی پرداخت کرد دیگه. 10 جور نداره که. این که میگی اگر امسال بدی 2 میلیون، اگه سال دیگه بدی 4 میلیون، یعنی در حقیقت بابت تأخیر او پول میگیری، ولی عمل تو که فرقی نمی کنه.
جعالی معمولی نمیشه، یعنی مثلا می کسی بچه هم پیدا کنه،
اگه بچه هم اگر کسی بچه هم پیدا کنه،
یا 1 میلیون الان بهش میدم یا 2 میلیون یه سال دیگه،
یا 1 میلیون الان میدم یا 2 میلیون 2 سال دیگه میدم. همین اشکال اول. اشکال این معناش اینه که الان 1 میلیون و بابت تأخیر 1 میلیون دیگر.
خب فردا قرار است بده اینو، به لحاظ اونجوری
جورش فرقی
میکنه با ادای دینی که 10 سال دیگه 2 سال دیگه
میخواد
فردا.
عملیت و ادای دین یکیه،
عرف لحاظ میکنه.
بله عرف تأخیر رو در ادای دین معلوم لحاظ میکنه. عرف للعجل قسط من الثمن قائله، شارع الغا کرده است در دیون للعجل قسط من الثمن رو، ولی معلومه عرف للعجل قسط من الثمن براش خیلی مهمه. خب راه حل هفتم برای جایگزین کردن وام‌های ربوی، راه حلی است که آقای صدر پیشنهاد میکنه. و حالا شاید دیگران هم داشته باشن. بان میگه آقا بنده از امروز به بعد تا حالا در خدمت مردم بودیم، الان یه جور دیگه در خدمت مردمیم، از امروز به بعد وکیلیم از صاحبان سرمایه در قرض دادن از طرف اونها به متقاضیان وام. ما از مردم قرض نمیگیریم که خودمون بشیم مالک و بشیم مقرض تا بعد هی بزنن تو سرمون بگن رباخار. نه آقا، مردم که میان پولشونو میذارن در بانک، البته معنیش اینه که به بانک قرض میدن، چون که بانک در این پولها به عنوان امانت نگاه نمی کنه، اما وکالت میدن به بانک، یعنی بانک میتونه وکالت بگیره از اینا که آقا ما مجازیم از طرف شما، از طرف شما به دیگران قرض بدیم. اونا میگن اشکال نداره، به شرط اینکه شما تضمین کنید، شما بانک تضمین کنید پول ما نسوزه. زید میاد بانک میگه آقای بانک 100 میلیون وام میخوام. بانک میگه که من که خودم وام نمیدم، ولی یه پولی از عمر هست اینجا، او به ما عز داده که به شما وام بدیم. میگه خیلی خوب، خیلی خوبه، مقرض ما شد زید. عمرم خیلی آدم خوبه، جز خیرین بازاره، بهتر از شمای بانک علیه ما علیه. میگیم من بانک میگم بسیار، من بابت این واسطه گریم که واسطه شدم پول عمر رو به شما قرض میدم، کارمز میگیرم، حساب میکنم مثلا 100 میلیون مثلا 5 ساله که به شما میدم کارمزدش مثلا میشه 150 میلیون لابد دیگه 150 میلیون کارمزد میگیرم. یا میگم آقای زید متقاضی وام، من پول عمر رو دارم به شما وام میدم، ولی او بدون ضمانت من به شما قرض نمیده، من باید ضامن بشم. زید میگه خب آقای بانک خواهشن ضامن بشم. میگه باشه 150 میلیون به من بده ضامن بشه، اون تو اقساطی بده، یک جا نداری، میدونم نداری، اقساطی بده در. حالا برو وام بگیر تا بعد بفهمی 50 میلیون یا چندین برابر ازت وام میگیرن. خیلی خوب، 100 میلیون رو در ظرف چند سال وام ببین چقدر ازت میگیرن، بعد بیا بگو. خیلی خوب، سر پولش که چونه نمیزنیم که، بس اینه که این بانک تمام سودهایی که میخواد بگیره به عنوان وجه الضمان میگیره، یا وجه الواسطه گری، وجه الوساطه، اشکال نداره. برای اینکه این امر پول بگذاره بانک، بانک باید یک انگیزه در او ایجاد بکنه دیگه. بانک به اون میگه شما بابت وکالتی که به ما میدی که پولتو قرض بدیم، ما این مقدار بهت میدیم، نه بابت قرض دادن تو، بابت وکالتی که به ما میدهی که مال تو را قرض بدهیم. خوب شد دیگه، حل شد مشکل ربا دیگه، حل شد. آقای صد در آخر میگن که ممکنه کسی بگه اصلاً وای میتونه بگه که من از طرف ام این 100 میلیون را به شما قرض میدهم جناب زید، و در ضمن شرط میکنم از طرف ام که به من بانک فلان مبلغ سود بدهی. ممکنه کسی بگه اینم ایراد نداره، بنابر این که شرط القرضی باطل است و حرام است که نفعش به مقرض برگردد، ولیکن این مبنا درست نیست. هر شرطی در ضمن قرض ولو نفعش به مقرض بر نگردد، نفعش به شخص ثالث برگردد، ربا و حرام است. ما حرفمون اینه آقای صدر، شما اینو بر اساس مبنای مشهور که حیل ربا رو جائز میدونن بیان میکنی یا بر اساس مبنای خودت که حیل ربا ممنوعه؟ بر اساس مشهور اگر میگی حیل ربا رو جائز میدونن که راهلای آسونتری هست مطرح شد و مطرح خواهد شد، اما بر اساس مبنای خودت که حیل ربا ممنوعه، این حیل ربا نیست؟
نیست و اثرش هم اثر نیست. اگر بانک قرض هم نده باز باید حق الوکاله رو بده، پس ربا نشد. اگر قرض نده باید حق الوکاله.
آقا این امری که پول گذاشت در بانک، برفض بانک قرض نده به زید، خودش استفاده میکنه از این پول. پول امانت نیست که تو گاف صندوق بمونه. حالا این بخش رو آقای صدر هم نگفته، این بخش رو آقای صدر هم نگفته، حالا ما خیلی به این گیر نمیدیم، اینو ما برای اینکه انگیزه ایجاد بشه در این امر که پول بگذاره در بانک مطرح کردیم. اما اون بخشی که آقای صدر میگه راجع به سودیه که بانک از زید میگیره. من پول زید رو بگیرم بدم به دیگری، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من از این آقا طریقت قرض گرفتم، امانت نیست که بمونه تو قاف صندوق، قرض گرفتم استفاده میکنم، وکالت گرفتم از او که هر وقت کسی آمد قرض خواست من از طرف او قرض بدم و از طرف اون صاحب پول قرض بدهم و سود بگیرم. بانک استفاده میکنه از این پول؟ نه خیر، قبل از این که پول این آقا را قرض بدهد به اون متقاضی وام، ممکن است این پول چندین روز چندین ماه بماند در حساب بانک، بانک از اونها استفاده میکنه، حقوق کارمنداشو میده. نه، راه حل صرفا این نیست که این بخچه پولشو بیاره بگه بگذار تو گاف صندوقت، بعد یه پیرزنی که اومد این بخچه رو باز کن به او قرض بده، این که نیست. پول میریزن به حساب بان، حساب بان همش قرضه، همه حساب های بانکی من اولی الی آخری قرض به بانکه، حتی اون سپرده ها. فقط فرقش اینه تو این سپرده ها بانک میگه وقتی که من خواستم عقد مضاربه با یکی ببندم، اون پولی که میدم به نیت پول شما میدم، این پول شما رو که نمیده که. شما 100 میلیون میذارید تو بانک، تموم شدم و روز اول تقسیم میشه بین مراجع کننده ها، یکی حقوقش اومده بگیره، یکی عرض شود خدمتتون که کار دیگه داره، اصلا چک آورده از کسی، بانک همون پولا رو برمی‌داره بابت چک میده. فقط فرقش اینه که تو نیت بانکه، اگه نیت بکنه خیلی آدم خوبی باشه، موقعی که قرارداد مضاربه می‌بنده با دیگران میگه من نیت میکنم این پولی که دارم می‌ریزم به حساب این آقای عامل مضاربه است، پول این افراد باشه که سپرده گذاری کردن، و الا این پول اونایی که سپرده گذاری کردن در اختیار بانک، و بانک بدهکار شده به اینا، چون رفته حقوق کارمندان خودش، حقوق کارمندان دولت و چکهای مردم رو با اون پرداخت کرده، تموم شده رفته. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب این هم راه حل عرض شود خدمتتون که هفتم راه حل عرض شود خدمتتون که بعدی عبارت هست از خرید چک. بانک یاد گرفته دلالی رو، میگه آقا چکاتونو، چکایی که از دیگران می معامله میکنید با هم چک میگیرید، چک یک ساله، چک دو ساله، بیاید من ازتون میخرم. 100 میلیون شما چک میبریم، این تاریخ نمیدونم فرض کنید که 1400 مثلا 12 1400 میرید بانک، آه این چکه، اینو میخوام به شما بفروشم. خب حالا بانک بلده چجور کاری بکنه که این پولش هم نسوزه. بعد میگه میخرم از شما، چقدر این چک؟ 100 میلیون. میخرم از شما به 50 میلیون، باز بهتر از بازاره که ازت ارزونتر برمیدارن، شما رغبت میکنی میخری. خب بانک هم سر وقت چک رو وصول میکنه. حالا راه هایی هم میگذاره برای اینکه از شما وثیقه میگیره، از حالا یا صاحب چک وثیقه میگیره که خونش رو باید بیاره گرو بگذاره که پولش نسوزه. خب خرید چک نقدن فرمودن اشکال نداره، نقدن، چون اگه نسیه بخری شبهه داره که بعدن میگیم، نقدن بانک بخره اشکال نداره، مشهور اینجور فرمودن. به قیمت عقل، میگه بیع و دین بالعقل، این اشکال نداره، ولیکن گفتن باید احراز بشه برای بانک. این چک سوری نیست، چک بابت طلبی است، نه بابت یک کار سوری. مثلا پدری به فرزندش میخواد مالی ببخشه یا مالی قرض بده، میگه من پول نقد دارم، بیا چک بنویسم یک ساله 100 میلیون برو بانک خوردش کن. این نمیشه، چون پدر که به پسر بدهکار نبود. باید صادر کننده چک بدهکار باشه، شرعاً بابت بدهیش اینو بده، و الا وقتی بدهکار نیست یعنی چه فروش چک؟ این بحثیست که انشاءالله هفته آینده دنبال میکنیم. مرحوم آقای سعد میگن من در خرید چک به ثمن کمتر یک اشکال فقهی دارم. دو تا روایت داریم، این دو تا روایت مفادش اینه که اگر شما دین کسی را خریدید به کمتر، دیگه حق ندارید بیشتر از این مبلغی خریدی بروید از اون بدهکار اصلی بگیرید. این چک از زید است، دست امر بود، بانک خرید این چک 100 میلیونی را به مثلا 50 میلیون. تاریخ سررسید چک که شد، روایت محمد ابن الفضیل هست که فرمود که حق ندارد بیش این بانک بیشتر از اون 50 میلیون که خرید چک را بره از صادر کننده چک بگیره. اگر اینو به بانک بگی، بانک دیگه میگه این معاملات بانکی با ممنوع، چیزی که به درد ما نخوره انجام نمیدیم. یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین و برع الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. اون صادر کننده چک، حالا مثالو به روز میزنیم، صادر کننده چک میگه آقای بانک چقدر پول دادی به اون زید که چک رو به شما فروخت؟ بانک میگه 50 میلیون. صادر کننده چک میگه بیا 50 میلیون تو بگیر برو، بیشتر از این من لازم نیست به تو بدم. یدفع الی قیمت و مادفع الی صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا هفته آینده.